بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
آنگاه پس از آنان جانشینان بد و ناشایسته‌ای آمدند که نماز را ضایع کردند و هوس‌ها را پیروی کردند. پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند دید. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد. پس آنها داخل بهشت می شوند و به هیچ وجه مورد ستم قرار نمی گیرند، و از پاداششان کاسته نمی شود.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که در این آیه شریفه 59 و 60 سوره مبارکه مریم وجود داره، یکی این که بعضی وقتا فرزندان انسان و نسل‌های آینده انسان باعث میشن زحمات پدر مادر از بین بره، با عمل کرده بعدشون، با بعضی از ناهنجاری‌هایی که مرتکب میشن زحمات پدر مادر رو ضایع میکنن. نکته دیگری که در این آیه شریف هست اینه که در همه چیز محور نمازه. اگر همه زندگی انسان حول محور دین و نماز باشه، اون زندگی قطعا موفق خواهد بود. و نکته سوم این که نماز سدیست میان انسان و شهوت‌های انسان، ولذا انسان باید مواظب باشه که این سد نشکنه. یعنی اگر نماز انسان نماز صحیح نباشه، گویا سد بین انسان و شهوت شکسته، اون وقت پیروی از شهوت انسان رو به زمین میزنه. عزا و سلام و تبع و شهوات، نکند خدای نکرده پیروی شهوت باشه انسان. وقت این ماه مبارک رمضان بهترین فرصت هست برای مخالفت با شیطان و هوای نفس. نکته چهارم این که کسی که از رابطه با خدا جدا شد، قطعا شهوت ها میپیونده. یعنی اگر ما از خدا جدا شدیم دیگه مشکل پیدا میکنیم. و نکته پنجم این که اگر انسان خدای نکرده نماز رو ضایع کرده باشه، کیفر ضایع کردن نماز سردرگمی است. اگر انسان نماز را ضایع کنه سردرگم میشه، دیگه نمیتونه خودش رو دریابه. حواسمون باشه که با نماز آشتی کنیم، با نماز میانمون خوب باشه. نکته دیگر این که رونق یافتن شهوات خودش یه نوع گمراهیه. یعنی اگر دیدیم در یه جامعه شهوت و شهوترانی رونق پیدا کرده، باید قصه خورد. اینجا این جامعه رو به گمراهی و بایستی به خداوند متعال پناه ببریم اینجا. و نکته دیگر این که سرنوشت ملت ها به دست خودشونه. آینده انسان به دست خود انسان رقم میخوره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نکته هشتم این که توبه یک تحول است نه تظاهر. این ماه مبارک رمضان بهترین فرصت است برای توبه کردن. یعنی در ماه مبارک رمضان باید در زندگیمون تحول ایجاد بشه. تظاهر اصلا معنا نداره. مثلا در ماه رمضان روزه از جمله عبادت هایی است که ریا درش نیست. چرا؟ برای کسی نمیدونه شما چه خوردی یا نخوردی. نکته پایانی این که شرط رستگاری انسان و ورود انسان به بهشت و رضوان خدا اینه که انسان اهل توبه باشه، ایمان و اعتقادش راسخ باشه و عمل صالح انجام داده باشه. توبه و آمنه و عمل صالحا. وقتی که اهل توبه بود، وقتی که اعتقادش خوب بود، وقتی که برابر اعتقادش عمل کرد، وقتی یدخلون الجنه، وقت جواز ورود به بهشت رو پیدا میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم آیات 59 و 60 سوره مبارکه مریم، آثار بی‌توجهی به نماز چیست؟ 1. سردرگمی در زندگی. 2. پیروی از شهوات و آسان شدن انجام گناه. 3. هر دو گزینه. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیات 59 و 60 سوره مبارکه مریم، آثار بی‌توجهی به نماز چیست؟ 1. سردرگمی در زندگی. 2. پیروی از شهوات و آسان شدن انجام گناه. 3. هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30883 پیامایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
یک بار دیگه شماره برندگان رو خدمتون عرض میکنم: 919-0483 939-84-04 902-10-71 933-28-80 912-0997 901-64-08 محمود سمسامی 910-13-35 آسیه ثانوی 991-24-01 مریم کارگران. انشاءالله که جوایز مبارکشون باشه. میرسیم به ساعت 8:40. مجله روز تقدیم شما.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم، از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجایی که اوضاع بر وفق مرادتون باشه. طاعات عبادتتون قبول باشه. در ماه مبارک رمضان برنامه مجله روز رو تقدیم حضور شما میکنیم در روز چهارشنبه 1 خرداد سال 1398. خب امروز هم راجع به بحث جمعیت صحبت میکنیم. به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 30 اردیبهشت مصادف با روز اطلاق سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. راجع به این موضوع توی برنامه مجله رو صحبت کردیم. طبق وعده‌ای که کردیم با شما شنوندگان بزرگوار قرار شد امروز هم راجع به همین نکته صحبت بکنیم و درخواست بکنیم از شما شنونده‌های گرامی که باز هم با ما مشارکت بکنید توی این برنامه و دیدگاه‌های خودتون رو راجع به این مسئله برای ما بفرستید. سامانه 30553 در اختیار شما هست که از این طریق نظرات خودتون رو بر ما بفرستید و بفرمایید که به نظر شما عمده مکاهش جمعیت در کشور چه چیزی میتونه باشه؟ حالا فارغ از نگاه اقتصادی که خیلی ها در برنامه قبلی که راجع به موضوع صحبت کردیم دیدگاه های اقتصادی برنامه فرستاده بودن، اما خارج از این نگاه برای ما بفرستید که به نظر شما عمده مشکلی که میتونه در این موضوع وجود داشته باشه چه چیزی هست. خب طبیعتاً میشه گفتش که یکی از بحران هایی که بسیار مهم هست که در سالها و دههای آینده بشر را تهدید میکنه بحث کمبود جمعیت است. توی کشور ما هم پیری جمعیت یکی از نکاتی هستش که کارشناس سالهای قبل اشاره کردن. طبیعتاً رسیدن به یک راهکار در این زمینه و فرهنگ سازی میتونه ما را از این شرایط نجات بده و شرایط را برای ما در آینده راحت‌تر و سهل‌تر کنه. یه بخشی رو دوستان آماده کردن به اتفاق بشنویم، اون را در خدمت شما هستیم.
سیوم اردیبهشت ماه سال 93 بود که به منظور افزایش و جوان شدن جمعیت کشور این روز به نام روز ملی جمعیت در تقویم ملی کشورمان به ثبت رسید. افزایش نیروی انسانی کارا تاثیرگذار موجب اقتدار و امنیتی کشور خواهد بود.
مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوایل صحبت. بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه ریزی بتوانن بکنن برای این حتما میکنن، پول بتوانن خرج کنن حتما خرج میکنن.
چه فرزند داری؟
سه تا. فکر الان داشتم شاید 4 یا 5 بچه واقعا داشتم، مثلا دوست داشتم.
قبلا هم مشکلات اقتصادی بود به هر حال، ولی ما اصلا نمیدونستیم که پدرمون 5 تا بچه داشت.
کسی که ماهای ازدواج کنه به جیبش نگاه میکنه، درسته؟ به پولی که داره نگاه میکنه که ببینه میتونه زندگی که میخواد تشکیل بده رو به راه باشه، نتیجه داشته باشه.
حقیقتش اینقدر هزینه ها بالا رفت آدم جرأت ازدواج کردن نداره.
شما الان چند سالتونه؟
من 34 سالمه.
اما از گرایش به تک فرزندی هم نباید غافل شد.
بحثی که تو جامعه داره رواج داره، اونم که یه فرزند دارن توصیه میکنن به اونایی که ازدواج کردن فرزند ندارن، میگن ما اشتباه کردیم، شما الان بچه نگیرید.
فرزند آوری دیگه خیلی مسئله پیچیده تریه، خیلی مسئله پذیر باید باشه آدم.
این تنها مشکل کشور ما نیست.
ما نمونه های زیادی داریم تو کشورهای جهان سوم و در حال توسعه که همین وضعیت جمعیتی ایران براشون به وجود اومده، ولی برنامه‌ریزی کردن، مدیریتش کردن و تبدیلش کردن به پاداش جمعیت.
صحبتون بخیر باشه. با برنامه مجله روز در خدمت شما هستیم. دیدگاه‌های برخی از مردم عزیز بود که شنیدیم تو این بخش، اما طبیعی هست که ما برای این موضوع باید یه نگاهی هم داشته باشیم به سایر کشورها و مروری داشته باشیم بر تجارب جهانی و مشوق‌های فرزندآوری توی کشورهای مختلف. امروز هم همراه ما هستن جناب آقای صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، که تو برنامه گذشته راجع به موضوعات مختلف در بحث جمعیت باشون صحبت کردیم. امروز هم یه مروری بکنیم بر تجارب جهانی. آقای قاسمی سلام بر شما، صحبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم جناب آقای آبدینی. ممنونم از دقت و اهتمامی که به موضوع جمعیت دارید. با کمال میل در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خیلی متشکرم که ما رو همراهی میکنید توی این برنامه. خب جناب قاسمی، اگر موافق بودید کردیم در خصوص مروری بر تجارب جهانی در خصوص بحث فرزندآوری، یه سیر تحولات و فرزندآوری توی کشورهای مختلف جهان اجمالاً بررسی بکنیم و ببینیم به چه صورته تا انشاءالله به نقطه دیگه برسیم، بتونیم یه جنبندی توی برنامه امروزمون در این زمینه داشته باشیم.
خواهش میکنم. همطوری که فرمودید، بله، بحث تجارب جهانی به عنوان یک تجربه روشن پیش روی ما خیلی گویا و راهگشا خواهد بود.
بله.
نکته‌ای که هست این که کاهش میزان فرزند آوری در کشورهای جهان در همه کشورها اتفاق افتاده.
بله.
اما سیرش با اون چه که در کشور ما اتفاق افتاده متفاوت بوده. به این معنی که بسیاری از کشورهای دنیا این روند عبور از در واقع جوانی به سالمندی و کاهش نرخ باروری رو در یک بازه زمانی حدوداً 100 تا 120 سال طی می‌کردن و این اتفاق برای کشور ما به جهت سوء تدبیرها و عدم مدیریت درست تحولات جمعیت فقط در 25 سال داره اتفاق می‌افته.
بله.
و این سرعت بالای تحولات جمعیت و کاهش باروری داره ما رو دچار مشکلاتی میکنه. نکته دیگه این که در کشورهای غربی این موضوع غالبا به خاطر تغییر سبک زندگی خود اون کشورها اتفاق افتاد، اما تو کشور ما موضوع کمی متفاوته.
بله،
ما در کشورمون با یه پدیده روبرو بودیم که در واقع دنیای غرب با تحمیل کردن پروژه‌های کنترل جمعیت بر کشورهای شرقی، کشورهای اسلامی و همینطور ایران، این موضوع رو به عنوان یک پدیده از خارج بر ما تحمیل کرد. از این جهت هست که ما عنوان جنگ جمعیتی براش قائل هستیم.
بله.
از طریق نفوذی‌هایی که داشتن در کشور و همینطور استفاده کردن از قفلت مسئولین وقت، باعث شد پروژه‌ای که باید 5 سال اجرا می‌شد به شکلی بی‌رویه بیش از 25 سال بدون رصد ادامه پیدا کرد و این اتفاق افتاد. لذا تفاوت خیلی محسوسی داره این که در دنیا روند کاهش نرخ باروری در حدود 3 دهه گذشته حدود 32% بوده، اما همین میزان کاهش باروری در 3 دهه گذشته در ایران ما
بله،
بیش از 70% بوده. و این سرعت بالا و این میزان بالای کاهش نرخ باروری ما رو دچار مشکل کرده.
درسته. خب بحث مسیر کاهش فرزندآوری سالمندی توی کشور دیگه هم به چه صورته؟ حالا فرمودید اجمالاً که شبیه همدیگه هستیم، منتها این سرعته فقط فکر میکنم متفاوت باشه دیگه، حالا به نسبت کشور خودمون با سایر کشورهای دیگه. و این موضوع که شما فرمودید، معتقد هستید که در قالب یک طرحی بر علیه کشور ما پیاده شده این موضوع؟
بله کاملاً.
حالا دستای پشت پرده این طرح بگن کیا باشه؟
بله ببینید، ما امروز اسنادی داریم که بخشی از اونها رو هم من در مجموعه خودم آوردم. این که بعضی از نهادهای بین المللی از اعتماد کشورها استفاده کردند و برای اینکه موازنه جمعیتی بین کشورهای غرب و شرق ایجاد کنند و کنترل جمعیت کشورهای شرقی رو اجرا بکنند، آمدن و تحت شعارهایی این موضوع رو برای کشورهای مثل ایران تحمیل کردند.
بله.
و جالب این که در عین حالی که ما رو تشویق به کنترل جمعیت می‌کردند، دقیقاً در همون زمانها پروژه های حمایت از فرزند آوری و خانواده خودشون رو آغاز کردن و به شکل گسترده از فرزند آوری در کشورهای خودشون حمایت میکردن و یه استاندارد دوگانهی در واقع وضع کرده بودن که این استاندارد دوگانه همچنان ادامه داره. جناب آبدینی، من
بله،
اگر بخوام نمونه هایی از مشوق هایی که در کشورهای جهان داره در حال حاضر اجرا میشه عرض کنم، این تفاوت خیلی مشهودتر خواهد بود.
بسیار خب، من همزمان که با شما دارم صحبت میکنم رصد میکنم پیامکایی که به اون میرسه و تشکر میکنم از مردم عزیز شنوندهای بزرگوار که همراهی میکنن ما رو توی این برنامه. هم صحبت های کارشناسی حضرت عالی میشنویم، هم نکات و دیدگاه های مردم که بزرگواری نوشتن که علت کاهش جمعیت، حالا دیدگاه ایشون هست، نوشتن که دادن شغل به خانم ها هستش و مردم وقت شغلی ندارن که ازدواج کنن تا بچه دار بشن. و این نکته هم بحث تجمل گرایی و دور شدن از ساده زیستی و علت کاهش جمعیت عنوان کردن. شنونده دیگه نوشتن که حمایت نکردن دولت و مجلس از افزایش جمعیت و فرزندآوری و تبلیغات چندین ساله در مراکز بهداشتی و داروخانه ها و اماکن عمومی و حتی در صحبت برخی از مسئولین وقت توی صدا و سیما. حالا اشاره کردم به این موضوع که مثلا توی همین صدا و سیما برای تبلیغ کنترل جمعیت علاوه بر تبلیغات دیگه که اتفاق می افتاد، توی فیلم هایی هم که ساخته می شد بحث کنترل جمعیت داشت تبلیغ می شد و علتش تا اینطور اعلام کردن این شنونده بزرگوار. خب من بازم پیامک رو می خونم، اما سوال بعدی که از خدمت شما دارم جناب آقای قاسمی از این هست که توی کشورهای مختلف چه سیاست هایی برای مقابله با بحث کاهش فرزندآوری و سالمندی جمعیت انجام میشه؟
بسیار سوال مهمی جناب آبدینی. امروز بیش از 55% کشورهای جهان و تقریبا قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته غربی سیاست‌های بسیار جامع و از کنم بسیار گسترده برای حمایت از خانواده و فرزند آوری.
بله.
و این رو در 2 راهبرد تقسیم کردن: راهبرد حمایت‌های مالی، مشوق‌های مالی، و راهبرد فرهنگ سازی. در هر دوی اینها هم خیلی با جدیت وارد میدان شدن. من چند نمونه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
به عنوان نمونه مرخصی زایمان که البته در قبل تحت عنوان مرخصی والدین شناخته میشه، بسیار رایج هست و تا 49 هفته این مرخصی در این کشورها داره اعمال میشه.
بله.
علت این هم که بهش میگن مرخصی والدین این هست که این مرخصی رو بین آقا و خانم به صورت شناور قرار میدن که هر دو بتونن از این مرخصی ها استفاده بکنن.
بله.
هدیه بعد از تولد باز بسیار رایج هست و خیلی کمک محسوسی میکنه به خانواده ها برای تولد فرزند. وام تولد فرزند، وام های بسیار کم بهره و بلکه 0% برای حمایت از فرزندآوری. معافیت های مالیاتی بعضن در بعضی از کشورها تا حدود 40% معافیت مالیاتی برای بله. پدر و مادر یا برای کارفرماهایی که کارگران صاحب فرزند رو استخدام میکنن داره اعمال میشه. یارانه های گستردهی پرداخت میشه، هزینه درمان ناباروری داده میشه و میخوام اینو عرض بکنم که به لحاظ مالی کمک محسوسی به خانواده ها میشود و بعضی از کشورهایی رو که ما رصد کردیم و پژوهش کردیم سالانه بیش از 25 میلیارد دلار برای حمایت از خانواده و فرزندآوری دارن هزینه میکنن.
درسته.
اما از راهکارهای فرهنگی غافل نشدن. راهبرد دوم بسیاری از کشورهای دنیا این هست که باید فرهنگ فرزند خواهی و فرزند آوری رو توسعه بدن و ترویج کنن و برای این منظور نکته خیلی جالب توجه این هست، برای این منظور همه شخصیت های سیاسی و شخصیت های مشهور و محبوب این کشورها به میدان آمدن یا به اصطلاح بعضی ها سلبریتی های کشورها به میدان آمدن.
بله.
و موضوع فرزندآوری رو ترویج میکنن، از فیلم و تبلیغات و جایزه دادن به مادران پرفرزند تحت عنوان جایزه شکوه مادری که به عنوان مثال در روسیه اعطا میشه، تخصیص روزهایی در سال برای روز ملی فرزندآوری مثل 12 سپتامبر روسیه یا 9 آگوست سنگاپور یا بسیاری از نمونه های دیگر.
بله.
ترویج زیبایی ها مادر شدن و پدر شدن و عرض کردم در کنار این تولید مجموعه های هنری و سرودها و فیلم هایی برای این منظور کاملا مشهود هست. اما یک نکته پایانی به شما عرض کنم و بله. اون این که در رابطه با این سوال مهمی که فرمودید، من بارها در نهادهای مختلف در کشور عرض کردم اگر مسئولین ما واقعا به دم این هستند که معضل جمعیتی کشور رو حل کنند، تجربه قبل امروز تجربه روشنی هست.
بله.
اونها به این نتیجه رسیدند که با راهبردهای فرهنگی و البته در کنارش با مشوق‌های مالی میتوانند الگوی فرزندآوری خانواده‌ها رو تغییر بدن و این همون چیزیست که در کشور ما خلأش به تو جدی احساس میشود.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنم. اون نکته گفتید توی بحث مرخصی زایمان و مسائل این شکلی، یه نکاتی هستش که توی کشور ما یه مقداری سلیقه‌ای برخورد شده باشه. مثلا حالا کارمندای رسمی یه ادارات میتونن از این شاید استفاده بکنن، کارمندای که غیر رسمی هستن نمیتونن استفاده بکنن. این تبعیض‌ها و این نوع نگاهی که وجود داره، اگرچه حالا توی بحث رسمی ها میشه تقویت کرد این نوع نگاهی، اون خانمی که قراره به قول معروف از مرخصی استفاده کنه توی این ایام اگه رسمی باشه یه شرایطی داره، نداشته باشه یه شرایطی داره، اینها همه مسائلی هستش که واقعا حالا چندین بار هم توی بحث قانون حمایت از خانواده، لایحه خانواده توی مجلس هم صحبت شد، توی محافل مختلف هم صحبت شد، ولی هنوز به پروتکل خاصی نرسیدن که یه تصمیم جدی گرفته بشه توی این باره که واقعا حمایت‌ها و مشوق‌های لازم توی این زمینه وجود داشته باشه. خب آقای قاسمی، من یه اشاره بکنم بازم به پیامک‌ها که حالا میگم دیدگاه‌های مختلفی فرستاده شده، من میخونم که فقط به رسم وفاداری اشاره کرده باشیم به پیامک‌هایی که مردم عزیز برام میفرستن. جناب قربانی از ازنا برامون نوشته که علت کمبود کاهش جمعیت بحث سمیه که تو مورد کشاورزی به کار میره. و حالا بزرگواری دیگه نوشتن که علت کاهش جمعیت عملکرد دولت هاست که حالا به طور خاصی یا ناخواسته در این زمینه رفتار کردن و حرکت کردن. حالا یه بزرگواری دیگه نوشته که قدیم کپه میدادن، حالا دولت بیشتر هوای مردم داشت. بکنم این بحث اقتصادی مد نظر این عزیزمون باشه. اما شنونده دیگه نوشتن که من 4 فرزند دارم و تبعیت از ولایت فقیه کردم و توجه به اینکه گفتم بحث فرزندآوری رو جدی بگیرید. سختی‌هاشم پذیرفتم. همسرم هم کارمنده، خودم خانه‌دار. بسیاری از خانم‌ها از روی راحت طلبی و نداشتن حوصله بچه نمیارن. باید حمایت‌های صورت بگیره. بنده با مدرک 2 فوق لیسانس خانه‌دار هستم و خیلی هم علاقه‌مندم کار فرهنگی انجام بدم، ولی نمیتونم. حالا اشاره دیگه داشتم به نکات دیگه. اما شنونده دیگه جناب آقای مجید انصاری فرد از دیار بختیاری اینطور خودشون رو معرفی کردن و نوشتن غیر از فرزندآوری ازدواج جوانان بحث ترس از مهریه نکاتی هستش که مانع میشه برای ازدواج و طبیعتاً بحث فرزندآوری دچار اخلال میشه تو این زمینه و این هم دیدگاه‌هایی بود که تا این لحظه خوندیم. اگر فرصت شد باز هم می‌خونیم. اما سوال بعدی از خدمت شما بپرسم که سوال پایانی است جناب قاسمی. به نظر شما در کشور ما هم مشوق‌های فرزندآوری داریم و جا نمیشه یا برعکسش میشه؟
سوال سختی میپرسید جناب آقایونی.
شما راحت پاسخ بفرمایید.
سلامت باشید. اگر من بخوام با صراحت عرض کنم، متاسفانه باید اینطور عرض کنم که نه، متاسفانه نه تنها تو کشور ما، حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت هیچ مشوقی برای فرزندآوری اعطا نمیشه. بله. بلکه هنوز از بعضی از نهادها پیام ترویج کم فرزندی داره مخابره میشه و اگر مسئولین ما در حدی که امروز این پیامک هایی که شما دارد کردید مردم ما موضوع رو فهم کرده بودن امروز شرایط ما به گونه دیگری بود. ما امروز سیاست های کلی جمعیت رو داریم که 5 ساله شدن.
بله.
طرح جامعه جمعیت رو داریم که البته هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده. برنامه 6 توسعه و مواد جمعیتی اونو داریم. اما من قصه میخورم از این که میبینم تو کشور ما وقتی قرار شد کنترل جمعیت بشود همه قوی نظام بسیج شدن برای این کار و من اگر بخوام یکی از موفق ترین پروژه هایی که در جمهوری اسلامی اجرا شده اسم ببرم حتما این پروژه کنترل جمعیت رو نام میبرم.
بله.
اما امروز که بنا شده حمایت از خانواده و فرزند آوری بشه این اتفاق نمیفته. من روز 30 اردیبهشت منتظر بودم ببینم کدوم یک از مسئولین کشور این روز رو یادآوری میکنن و به مردم در واقع و به مسئولین یادآوری میکنن این رو. متاسفانه از جناب آقای رئیس جمهور تا سایر مسئولین ندیدم کسی حتی اسمی از این روز ببره. از این جهته که عرض میکنم ای کاش مسئولین ما هم به اندازه شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف این موضوع رو درک کرده بودم. امروز چیزی که هست این که مجلس، نهادهای مسئول و در واقع همه نهادهایی که چه به لحاظ مشوق‌های مالی میتوانن فعال بشوند و چه به لحاظ مشوق‌های فرهنگی و فرهنگسازی در این موضوع راهبرد مشخصی ندارن. بار فرزند آوری و حمایت از موضوع فرزند آوری امروز روی دوش مردمه و من جدا عرض میکنم باید هر چه زودتر مسئولین وارد این عرصه بشن تا بلکه بتوانیم.
بله.
امیدوار باشیم از پنجره جمعیت که تا حدود 15 تا 20 سال آینده همچنان در کشور ما باز هست حد اکثر استفاده رو بکنیم انشاءالله.
بسیار خوب انشاءالله. ممنونم از شما جناب صالح قاسمی دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت. امروز هم همراه بودید با برنامه مجله روز. انشاءالله ما توی برنامه فردا در خصوص اینکه حالا کاهش جمعیت چه بلایی میتونه سر کشور ما بیاره راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. امیدواریم که ما تونسته باشیم توی این برنامه مجله روز سهم خودمون را ایفا کرده باشیم. اگرچه قطعا با این چند برنامه با این چند دقیقه صحبت کردن این اتفاق رخ نخواهد داد، اما همه این نکاتی که گفته میشه از باب یادآوری هست و تلنگری که امیدواریم که بالاخره بتونیم یه ترتیب اثری بدیم توی بحث تصمیم گیری ها، توی بحث ارزان بازار شما که نکاتی که در این زمینه مسئولین ما پیگیر هستن. ممنونم از شما آقای قاسمی عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از این دغدغه مندی شما و من هم مثل شما امیدوارم که انشالله این حرکت ها عمومیت پیدا کنه و نتیجه مفیدی داشته باشه. ممنونم از شما.
خدا نگهدارتون باشه. از شما مردم عزیز هم که همراهی کردید ما رو مثل آقای حمزه‌ای از عراق و بزرگواران دیگه که پیام فرستادن و دیدگاه خودشون رو ارسال کردن تشکر میکنم. انشالله فردا هم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله أكبر الله أكبر.